منګل سړیو ته راغلی او د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ نیم ساعته دری خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شما هستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که وزارت دفاع افغانستان گفته که اعلان آغاز عملیات بهاری از طرف طالبان فقط جنبه تبلیغاتی دارد. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخست همکارم مقیم نایب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله بر معلم شاولی خان رئیس شورای صلح ولایت هلمند را شدیداً محکوم کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که تا دو ماه دیگر مسئولیت رهبری تمام عملیات ها در کشور را به پیش خواهند برد. یک کاندید انتخابات پاکستان در جنوب این کشور از یک حمله انتحاری جان به سلامت برد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله بر معلم شاولی خان رئیس شورای صلح ولایت هلمند را شدیداً محکوم کرد. ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است که مخالفین مسلح با راه اندازی همچو حملات نمیتوانند صلح و ثبات در کشور را ضعیف سازند. رئیس شورای صلح ولایت هلمند صبح امروز با راننده و دو محافظش در منطقه یخچال ولسوالی گرشک که این ولایت مورد کمین مخالفین مسلح قرار گرفته و کشته شدند. در این حادثه 4 تن دیگر نیز زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که تا دو ماه دیگر مسئولیت رهبری تمام عملیات ها در کشور را به پیش خواهند برد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری در کابل گفت که پلان گذاری اجرا و تطبیق کاملا این عملیات نیز از سوی نیروهای افغان انجام خواهد یافت. وی گفت
اوی ملی آمادگی داره که تا دو ماه آینده مسئولیت رهبری تمام عملیات ها را به عهده بگیره و در حال حاضر نزدیک به 90% عملیات ها را ما در افغانستان رهبری میکنیم.
مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که امروز 63 تن از شاگردان مسموم شده مکتب سلطان رضیه به شفاخانه عاجل ابن سینا انتقال یافتند. دکتر کنشکا ترکستانی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که وضعیت صحی این شاگردان قناعت بخش می باشد و تا حال 30 تن آنها دوباره به خانه هایشان برگشتند. وی گفت
به تعداد 63 تن شاگردان به شفاخانه انتقال داده شدند و توسط دکتر صایبا تحت مراقبت گرفته شدند که به اساس راپورهای رسیده وضعیت صحی از اونا کاملا خوب است و هیچ نوع مشکل اونا را تهدید نمی کنند.
حوالی ساعت 8 صبح امروز گزارش های از زهرپاشی در مکتب سلطان رضیه به نشر رسید. و مقامات محلی نورستان میگویند امروز در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت در این ولایت یک تبعی یمنی کشته شده است. تمیم نورستانی والی ولایت نورستان به رادیو آزادی گفت که این تبعی یمنی ابو عثمان نام دارد و مشهور با سلیمان بوده که یک جا با نیروهای مخالف علیه حکومت افغانستان می جنگد. والی نورستان گفت که سلیمان در ولسوالی وانت واگل کشته شده است. ذبیح‌الله مجاهد گفت که این شخص سلیمان نام دارد اما تبع یمنی نبوده بلکه باشنده محل می باشد. یک کاندید انتخابات پاکستان در جنوب این کشور از یک حمله انتحاری جان به سلامت برد. پلیس میگوید یک حمله کننده انتحاری سوار بر موترسیکل امروز مواد انفجاری خود را در نزدیکی موتر محمد ابراهیم جنتوی در منطقه شکارپور ولایت سنت انفجار داد. در این حادثه خود بمبگذار کشته و دو تنی که از محل میگذشتند زخمی شدند. جنتوی از سوی حزب مردم پاکستان در مبارزه انتخاباتی 11 ماه می این کشور اشتراک میکند. سوال در مورد استفاده سلاح کیمیاوی در سوریه ادامه دارد. بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد دیروز تقاضای حکومتش را برای اعزام متخصصین سازمان ملل متحد غرض تحقیق در مورد ادعای این کشور تکرار کرد که گویا شورشیان در شهر حلب از سلاح کیمیاوی استفاده کردند. وی گفت حکومت سوریه هنوز متمایل است که حتی در ظرف کمتر از 24 ساعت از تیم تحقیق کننده استقبال کند. حکومت و اپوزیسیون سوریه یکدیگر را متهم میکنند. در ماه مارچ امسال در شهر حلب و در ماه دسامبر سال گذشته در شهر حمص از سلاح کیمیاوی استفاده کردند. قبل از این بارک اوباما رئیس جمهور امریکا گفته بود که شواهد موجودند که نشان دهنده استفاده از سلاح کیمیاوی در دو سال جنگ سوریه می باشد. هزاران مظاهره کننده در روز اول می در پایتخت بنگلادش به خاطر ازدیاد تلفات حادثه مرگبار انهدام ساختمان یک فابریکه در این کشور به راهپیمایی پرداختند. مقامات می گویند در نتیجه انهدام ساختمان یک فابریکه در هفته گذشته در حومه شهر داکا بیش از 400 تن کشته شدند. اعتراض کنندگان در مظاهرات امروز خواهان تدابیر امنی و مجازات مالک این ساختمان شدند. در نتیجه 3 انفجار جداگانه در مرکز عراق که مواد در موترها جابجا شده بودند 8 نفر کشته شدند. مقامات عراقی میگویند انفجارهای امروز در منطقه الحسینیه رخ داد. در این حادثه 10 تن به شمول پلیس پوسته تلاشی نزدیک به محل حادثه زخمی شده است. و زلزله در شهر در کشمیر مناطق شمالی سرحد بین هند و پاکستان را تکان داد. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا شدت این زلزله را 5.4 ثبت کرده. پلیس در کشمیر تحت تسلط هند میگوید در این زلزله به 4 ساختمان به شمول 2 مکتب آسیب رسیده و گفتند که 7 معلم و 2 متعلم زخمی شدند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری می شنوید. وزارت دفاع افغانستان می گوید اعلان آغاز عملیات بهاری سوی طالبان فقط جنبه تبلیغاتی دارد.
یعنی طور ظرفیت بیشتر از این ندارن که اونا با خانیر استفاده کنند.
در حالی که برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان تصمیم استیضاح وزیر داخله کشور را گرفتند، تعداد دیگر با این فیصله مخالفت می کنند.
بگذاریم صدای یک وزیر بلند شود، یک وزیر قربانی دموکراسی شود در این وطن. بجای از این که ما تصمیم بگیریم که استیضاح بکنیم، او را سلب صلاحیت بکنیم، باید تشویقش بکنیم.
از روز جهانی کارگر امروز در کابل طی مراسم خاص تجلیل به عمل آمد. گزارش های دیگر خبری را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. مقامات وزارت دفاع افغانستان گفتند که اعلان آغاز عملیات بهاری از طرف طالبان فقط جنبه تبلیغاتی دارد. به گفته مسئولین اده وزارت، با این که طالبان پاکستانی و استخبارات منطقه از طالبان افغان حمایت میکنند، نیروهای امنیتی افغان آماده مقابله با هر گونه حمله مخالفین هستند. در این حال وزارت دفاع افغانستان از حکومت پاکستان خواسته تا مطابق به فیصله قبلی دروازه سرحدی را از ولسوالی گوشته ننگرهار برداره. مصطفی بشارت تا جزئیات بیشتر ببخشین سحر لیوال جزئیات بیشتر داره.
با افزایش حملات مخالفان مسلح در نقاط مختلف کشور، وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان پاکستان و استخبارات منطقه از فعالیت‌های طالبان افغان حمایت می‌کنند. مسئولین در این وزارت میگویند که اعلام آغاز عملیات موسوم به خالد بن ولید فقط جنبه تبلیغاتی دارد و به گفته آنان مخالفان مسلح توانایی مقابله رو در رو با نیروهای امنیتی افغان را ندارند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت شواهد وجود دارد که طالبان پاکستانی در ولایت نورستان، کنر و بدخشان در جنگ علیه نیروهای امنیتی افغان با مخالفان مسلح اشتراک کردند.
طالبان پاکستانی که همیشه در کنارشان هستند، در جنگ‌های مختلف مشترک شرکت کردند. هیچ کاری نبوده که در توانایی از اونا بوده باشه و انجام نداده باشند. یعنی یه طور ظرفیت بیشتر از این ندارن که اونا با خنجر استفاده کنند. دادن چنین بیانیه‌ها و چنین اطلاعیه‌هایی که ما این عملیات بی‌نماقات می‌کنیم و بعضی تحرکات در نقاطی که میتونن از خط دورند عبور کنن و یک عملی دست جمعی طالبای داخلی و خارجی مشترکاً به مایه سازمان‌های استخباراتی بیرونی انجام بدن و پس فرار.
یک مقام حکومت افغان به شرط افشانه شدن نامش به رادیو آزادی گفته است که گفتگوی رئیس جمهور کرزی با لوی دریستیز پاکستان در نشست اخیر بروکسل تهدیدآمیز و تند بوده و به گفته این مقام اعلام آغاز عملیات بهاری از سوی طالبان نیز به همین مسئله ارتباط می‌گیرد. در عین حال این مقام افغان گفته است اشفاق کیانی به رئیس جمهور کرزی گفته است که فصل جدید جنگ در افغانستان آغاز شده است. طالبان مسلح با نشر اعلامیه گفتند که در این عملیات بهاری ادارات دولتی افغانستان، نیروهای خارجی و میدانهای نظامی را هدف قرار می دهند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان از حکومت پاکستان خواست تا دروازه و تأسیسات نظامی را که در ولسوالی گوشته ننگرهار تأسیس کرده از میان بردارد. ظاهر عظیمی همچنان گفت که اگر مقامهای بلندپایه حکومت دستور از میان برداشتن این تأسیسات را بدهد، اردوی ملی حاضر به تطبیق آن می باشد.
توافق شد که این دروازه برداشته شه. در حال حاضر ما منتظر هستیم که اونا همون توافقی که کردن عملی بسازن. این که در آینده چه اقدامی صورت خواهد گرفت، سطح حکومت و شورای امنیت ملی فیصله صورت میگیره و طبعا ما هم منعکس نیروهای امنیتی افغان در مجموع وزارت دفاع ملی هر فیصله‌ای که شورای امنیت ملی افغانستان و نمایندگی از مردم افغانستان میکنن ما او را با تمام توان و با تمام ظرفیت تطبیق میکنیم.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند پاکستان تا زمانی که به اهدافش نائل نگردد دست از مداخلات در این کشور بر نخواهد داشت. به باور آنان امضای سند استراتژیک با پاکستان، قطع روابط حکومت افغانستان با هند و به رسمیت شناختن خط دیورند از عمده‌ترین اهداف آن کشور می باشد.
شنیدین که مقامات وزارت دفاع افغانستان گفتند که اعلان آغاز عملیات بهاری از سوی طالبان فقط جنبه تبلیغاتی دارد. وزارت دفاع افغانستان همچنان گفته که با توجه به قابلیت و توانایی روزافزون عساکر اردوی ملی، رهبری کامل عملیات نظامی تا دو ماه دیگر به عهده نیروهای افغان گذاشته خواهد شد. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع، امروز به خبرنگارا ایره هم در کابل گفت که سربازای اردوی ملی آماده هستند که تمام عملیات نظامی را خودشان رهبری کنند.
اردوی ملی آمادگی داره که تا دو ماه آینده مسئولیت رهبری تمام عملیات ها را به عهده بگیره. پلان گذاری، اجرا و تطبیق پلان کلن به دوش اردوی ملی افغانستان خواهد بود و در حال حاضر نزدیک به 90% عملیات ها را ما در افغانستان رهبری میکنیم. نزدیک به 80% جمعیت افغانستان از طریق پروسه انتقال زیر پوشش قوای امنیتی افغانستان مخصوصا اردوی ملی قرار گرفته.
مقامات افغان همچنان گفتند که نیروهای امنیتی کشور پیشرفت‌های چشمگیر داشتند و مخالفین مسلح توانایی مبارزه رو به رو با نیروها را ندارند. روند واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان در سرطان سال 1390 شمسی آغاز شد و حال مرحله چهارم این پروسه ادامه دارد. در رابطه با مسائل امنیتی باید گفت که صدر اعظم برتانیا دیوید کامرون در اشاره به تلفات عساکر برتانوی در افغانستان گفته که بایبه‌های بزرگی که برتانیا در افغانستان می‌پردازد، تلاش‌ها و فعالیت‌های نیروهای نظامی برتانیا در افغانستان بسیار مهم می‌باشد. دیوید کامرون این مطلب بعد از کشته شدن 3 عسکر برتانوی در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در صحبت با تلویزیون آی تی وی ابراز داشته. در این حادثه 6 عسکر دیگر برتانوی زخمی شدند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
صدر اعظم بریتانیا گفت کشورش در افغانستان باهای سنگین پرداخته است. دیوید کامیرون بعد از کشته شدن 3 عسکر بریتانیایی در نتیجه انفجار بم کنار سرک این مطلب را در صحبت با شبکه تلویزیونی آی تی وی بیان کرده، پذیرفت که جنگ افغانستان برای بریتانیا با باهای خیلی گزاف تمام شده است. ریچارد مارگن، سخنگوی نیروهای مسلح بریتانیا، امروز گفت که در نتیجه انفجار بم کنار سرک در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند، 3 عسکر این کشور کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. با کشته شدن 3 عسکر بریتانیایی در ولایت هلمند، تعداد تلفات عساکر این کشور در افغانستان از سال 2001 میلادی به این سو به 444 عسکر میرسد که بعد از آمریکا بیشترین تلفات را در جنگ افغانستان متقبل شده است. آمریکا در این جنگ تا کنون 2207 عسکر خود را از دست داده است. این در حالی است که سایر کشورهایی که در چوکات قوای ایساف یا نیروهای کمک به امنیت در افغانستان عسکر دارند، به طور مجموعی 643 عسکرشان را از دست دادند. همزمان با این تعداد تلفات در ماه اپریل که خونین ترین ماه در جریان سال جاری میلادی برای نیروهای بین المللی به شمار می رود به 17 عسکر خارجی می رسد. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در صحبت به تلویزیون آی تی وی گفت ما در برابر کاری که در افغانستان انجام می دهیم باهای بلند پرداخته ایم، اما کاری که انجام داده ایم خیلی مهم و پر اهمیت است و به خاطر حیاتی و مهم است که افغانستان نباید دوباره به پناهگاه امن تروریستان مبدل شود، تروریستانی که ما را در بریتانیا تهدید می کنند. اما امروز افکار ما متوجه دوستان و خانواده های آنانی است که در این راه جان خود را قربانی کردند. بریتانیا ماه گذشته آخرین گروه نیروهای پیاده بحری خود را از افغانستان خارج کرد. این کشور تا هنوز بیشتر از 9000 عسکر در افغانستان دارد، اما اعلان کرده است که تا تابستان امسال 4000 عسکرش را خارج می کند. نیروهای بریتانیایی بیشتر در ولایت هلمند مستقرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار بود وزیر داخلی افغانستان برای ارائه اسناد در مورد ادعاهای قبلی خود مبنی بر اعمال فشار از سوی وکلای پارلمان به وزارت به مجلس عمومی ولسی جرگه حضور بیافه، ولی عدم حضور جنرال مجتبی پتنگ در جلسه استجوابی امروز ولسی جرگه باعث شد تا ولسی جرگه فیصله استیضای آقای پتنگ صادر کنه. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه به فیصله استیضای وزیر داخلی افغانستان مخالفت کرده و گفتند وقتی که یک وزیر پرده از فساد موجود در پارلمان کشور می برداره و چهره اصلی وکلای مفسد افشا می کنه، ما باید او را تشویق کنیم نه استیضا و سلب صلاحیت. سحر لیوال جزئیات بیشتر داره.
برخی از وکلای ولسی جرگه عدم حضور وزیر داخلی افغانستان به جلسه عمومی این جرگه را نوع اهانت و به احترامی به این جرگه عنوان کردند. پس از فیصله 20% اعضای مجلس به استیضا، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه فیصله نهایی در این مورد را چنین اعلان کرد.
مطابق قانون اساسی 20% اعضای مجلس استیضای وزیر صاحب داخله را مبنی بر عدم حضورشان برای امروز در مجلس عمومی برای استجواب و فرمه را خانه پوری کردن و هیئت اداری دادن. هیئت اداری مطابق اصول وظایف داخلی در روز کمیته رؤسا دایر میشه، روزش مشخص میکنم.
هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که وزیر داخلی افغانستان با ارسال مکتوب به این جرگه گفته است که به کمیسیون های اختصاصی ولسی جرگه حاضر خواهد شد. غلام مجتبی پتنگ وزیر داخلی افغانستان چند قبل در مورد تعدد عرایض و مداخله های اعضای شورای ملی و شورای امنیت ملی شکایت کرد. وزیر داخلی افغانستان گفته است که در 4 ماه گذشته 15200 ورقه درخواستی را از اعضای شورای ملی دریافت کرده است. به گفته مقام های وزارت داخله، فشار در بخش مقرری ها، درخواست محافظان و سلاح اضافی، درخواست برای وسایط پلیس و اخذ جواز تاکسی مواردی هستند که بخش اعظم این درخواستی های اعضای شورای ملی را تشکیل می دهند. پس از این اظهارات برخی از اعضای ولسی جرگه انتقاد کردند و از مجتبی پتنگ خواستند تا به جلسه استجوابی حاضر شود و در خصوص ادعاهایش اسناد و شواهد ارائه نماید. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه در اجلاس عمومی روز چهارشنبه با استیضای وزیر داخله مخالفت کردند. نور اکبری و شکیلا هاشمی دو تن از این وکلا.
زمانی که وزیر ادعا میکنه که وکیل اینی موارد در داره، ما باید او را مجازات بکنیم. به عنوان ماشین سرکوب اجازه بدین وزیر داخله را که واقعا مکلا استفاده جویی کرده نکرده، صدای فریاد مردم خفه نکنین در گلونش. آفرین وزیر را که صاد میشه که شما اجازه بدین که ما کار کنیم. یک نفر قربانی و 10 نفر همین چه وطن پرست پیدا شود این نظام اسلام شه.
بگذارین صدای یک وزیر بلند شود، یک وزیر قربانی دموکراسی شود این وطن، قربانی دموکراسی شود که دای خود کشیده که خانه ملت ای کار کرده. اما بجای از این که ما تصمیم بگیریم که استعزا بکنیم، او را سلب صلاحیت بکنیم، باید تشویقش بکنیم.
پیش از این نیز انتقادات از اعضای ولسی جرگه وجود داشت و به گفته برخی از کارشناسان، اعضای این جرگه نسبت به منافع ملی بیشتر به منفعت شخصیشان فکر می کنند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
مقامات محلی ولایت هرات میگن که 4 تن از مخالفین مسلح دولت پیش از اجرای حملات تروریستی در ولسوالی شندند کشته شدند. از طرف دیگه معاون تروریسم قماندانی امنی ولسوالی شندند همراه با 100 من از طرف افراد مسلح ناشناس در بازار ولسوالی مورد اصابت مرمی قرار گرفته و جان دادند. این دو حادثه جداگانه امروز در ولسوالی شندند هرات رخ دادند. خبرنگار رادیو آزادی در هرات شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
مسئولان محلی در ولایت هرات میگویند افراد مسلح ناشناس معاون تروریسم قماندانی امنیه ولسوالی شندند را همراه با 100 توسط فیر مرمی به قتل رساندند. محی‌الدین نوری سخنگوی والی هرات میگوید این رویداد زمان رخ داده است که معاون تروریسم در حال اجرای گزمه در مسیر بازار آن ولسوالی بود. وی گفت این افراد توسط 2 از موتورسیکل سواران مسلح به قتل رسیده ولی عاملان این قضیه از محل فرار کردند. به دنبال این حادثه 4 از مخالفان مسلح دولت که در حال تدارک حملات تروریستی در داخل یک منزل مسکونی در ولسوالی شندند ولایت هرات بودند کشته شدند. محی‌الدین نوری سخنگوی والی هرات گفت این افراد زمان کشته شدند که می‌خواستند مواد منفجر ناشده ایشان را آماده حملات تروریستی کنند ولی قبل از اجرای آن مواد یاد شده انفجار کرده و جان 4 را گرفته است.
4 از مخالفین مسلح دولت در ولسوالی شندند ولایت هرات در زمانی که در داخل یک خانه در حال طراحی یک حمله تروریستی در ولایت هرات بودند و لوازم تکنیکی از او را می‌خواستند تهیه و ترتیب کنند و احتمال از این رفت که حمله باید یک حمله تروریستی انتحاری باشه که همون لوازم و مواد منفجره داخل خانه منفجر میشه و هر 4 تروریست در جا کشته میشه.
تا کنون مسئولیت کشته شدن معاون تروریسم قماندانی امنی شندند را کدام فرد یا گروهی به عهده نگرفته است. ولسوالی شندند یکی از ناامن‌ترین مناطق هرات به حساب می آید که هر از گاه شماری از غیرنظامیان افغان و نیروهای امنیتی از سوی مخالفان دولت به قتل می رسند. این ولسوالی در 120 کیلومتری جنوب شهر هرات موقعیت دارد و گفته می شود که منطقه زیرکو در این ولسوالی یکی از پایگاه طالبان است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
امروز اول ماه می مصادف است با روز جهانی کارگر. از این روز در کابل از طرف اتحادیه ملی کارگرای افغانستان امروز تجلیل به عمل آمد. در نشستی که به این مناسبت در کابل برگزار شده بود، تعداد از کارگرای افغان از نبود زمینه‌های کاری، مشکلات اقتصادی و بی‌توجهی به وضعیتشان شکایت کردند. فرخنده احمدی با جزئیات بیشتر.
از روز جهانی کارگر در کابل با موجی از انتقادات و نگرانی کارگران افغان از وضعیت زندگیشان تجلیل به عمل آمد. شماری از کارگران افغان از کمبود فرصت‌های کاری و ضعف اقتصادی شکایت نموده، میگویند نهادهای مسئول در رابطه با بهبود وضعیت کارگران توجه لازم نداشتند. جلال الدین و محمد امین دو تن از کارگران در صحبت با رادیوی آزادی گفتند:
با این معاش گزاره هیچ کس نمی شود. بخششی نداریم، اضافه کاری نیست و امتیازی نداریم. ما به خاطر این که امروز روز کارگر تجلیل می شود خوشحال نیستیم، زیرا این یک کار نمایشی است. در گذشته کار بود، امتیاز کارگر معلوم بود، عرق ریزی کارگر قدر می شد، ولی حالا کارگر مثل گدا است.
من از سال 1354 تا به حال کار میکنم. زمانی که در دوران داوود خان کار را شروع کردم، آن وقت یک زندگی نرمال داشتم، ولی حالا روز به روز زندگی کارگر خراب میشود. 7 یا 8 هزار افغانی که به کارگر معاش داده میشود، با آن نه کرایه خانه داده میشود و نه مصارف زندگی. اگر این معاش را کرایه خانه بدهم، برای مصرف خوراک چیزی باقی نمیماند.
از سوی دیگر مسئولان اتحادیه ملی کارگران افغان میگویند از یک طرف شغل ثابت در افغانستان وجود ندارد و از سوی دیگر فراغت صدها هزار جوان سالانه از مکاتب باعث شده تا میزان بیکاری در کشور به سرعت افزایش یابد. به اساس معلومات این اتحادیه، در حال حاضر 4 میلیون افغان در کشور از مشکل بیکاری رنج میبرند. معروف قادری رئیس این اتحادیه از دولت و نهادهای مسئول خواهان اقدام جدی در خصوص بهبود وضعیت کارگران شده است.
میخواهیم که حداقل سالانه برای بیکاران 1 میلیون شغل ایجاد نمایند تا در 12 تا 13 سال برای بیکاران زمینه کار مهیا گردد. طرح و تطبیق پروژه های چون بندهای برق، مهار نمودن آبهای سطحی کشور و آبگردانها نموده و از منابع آبی و اراضی وسیعی که در کشور وجود دارد استفاده مؤثر به عمل آورد.
با گفته مسئولان اتحادیه ملی کارگران، ناامنی، فساد اداری و کاهش کمک های جامعه جهانی به افغانستان باعث شده تا جوانان افغان به خاطر دست یافتن به شغل و کشورهای همسایه بروند.
مجله خبری رادیو آزادی.
با بد شدن وضع امنیتی قبل از انتخابات پاکستان و حملات زیاد بر کاندیدای انتخابات و کشتن حدود 40 تن از کاندیدای انتخابات توسط طالبای پاکستان، حال زنها در منطقه خیبر پختونخوا تصمیم گرفتن که نقش بارز رده انتخابات بازی کنن و خود کاندید کنن بر انتخابات پارلمانی پاکستان. چون بر اساس فرهنگ موجود در منطقه زنها کمتر مورد حملات تروریستی و انتحاری قرار می گیرن، غفور ملکزاده متین جزئیات بیشتری موضوع را دارد.
در انتخابات عمومی که به تاریخ 11 ماه می در پاکستان برگزار می گردد، زنها در ایالت خیبر پشتونخوا سخت تلاش دارند تا صدایشان در این انتخابات شنیده شود. اما با آن هم گفته می شود که ده ها میلیون زن به علت محدودیت های اجتماعی، ناکامی در سیستم انتخاباتی و تعدید خشونت آمیز شاید از دادن رأی خودداری نمایند. به اساس گزارش شبکه انتخابات آزاد و منصفانه، در انتخابات عمومی سال 2008 میلادی در پاکستان فقط 38% زنان که برای رأی‌دهی ثبت نام کرده بودند رأیشان را به صندوق‌های رأی ریختند، در حالی که تعداد ثبت نام شدگان مرد در همین انتخابات 50% بوده است. اما تعجب آور این است که از جمله تقریبا 29,000 حوزه های رای‌دهی که مشخصا برای زنان در نظر گرفته شده بود، در 567 حوزه رای‌دهی حتی یک رای هم در صندوق انداخته نشده بود. زنها امیدوارند و سخت تلاش دارند تا حالت انتخابات سال 2008 میلادی تکرار نشود. در سر تا سر پاکستان کاندیدهای غیر مذهبی یا سکولار در جریان مبارزات انتخاباتی مورد حمله قرار می گیرند. چنانچه از آغاز کمپاین انتخاباتی به این طرف بیش از 40 عضو یک از احزاب عمده سیاسی غیر مذهبی پاکستان یعنی حزب عوامی ملی یا عوامی نشنال پارتی کشته شدند. یک تعداد از این حملات توسط تحریک طالبان پاکستانی در ایالت خیبر پشتونخوا صورت گرفته است. شگفت ملک که یکی از کمپاین کننده ها برای حزب عوامی ملی است میگوید حملات مکرر طالبان بالای همکاران مرد او را مجبور ساخته تا در جریان مبارزات انتخاباتی پیشتاز باشد.
کوشش داره که مگه خودی پدی کنونس کوچی مرد چی دیگه یو زلده.
ما تلاش داریم تا زنها را متقاعد بسازیم و بفهمانیم که ما فقط یک بار میمیریم و از مرگ هیچ گریز نمیتوانیم، اما ما میتوانیم صدای خود را برای حقوق خود و آینده روشن اولادهای خود بلند کنیم. به خاطر همین ما در برابر تروریست ها میستیم. حال این انتخابات یگانه هدف است که از طریق آن میتوانیم تروریست ها را شکست بدهیم. خانم ملک میگوید رأی زنان بسیار مهم است، زیرا آنها نقش بزرگ در تصمیم راجع به آینده صلح در پاکستان بازی می نمایند. شورای علمای پاکستان در وسط ماه اپریل یک فتوای مذهبی صادر نمود که در آن گفته شده رأی دادن یک مسئولیت مذهبی برای تمام پاکستانی ها می باشد.
از جنجال های انتخاباتی پاکستان شنیدین. شنونده عزیز، ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغون منگلستان زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.